ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک مقام نفتی ایران از عبور میزان صادرات نفت ایران از مرز 2 میلیون بشکه در روز خبر داد. محاکمه یه شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی در آلمان آغاز شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورت عدم تامین امنیت حجاج ایرانی امسال حج نداریم. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از عبور میزان صادرات نفت خام ایران از مرز 2 میلیون بشکه در روز خبر داد. او روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران گفت ایران توانست از زمان اجرای برجام حدود 900 هزار بشکه از سهم صادرات خود را در بازار نفت خام احیا کند و برای افزایش این سهم همچنان تلاش خواهد کرد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است که تولید نفت ایران در سال جاری میلادی به 3 میلیون و 600 هزار بشکه در روز برسد. افزایش تولید و صادرات نفت ایران در حالی انجام می شود که برای مقابله با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی اوپک از کشورهای تولید کننده نفت خواسته است میزان تولیدات خود را کاهش دهند. دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان روز چهارشنبه یک شهروند ایرانی آلمانی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در سوریه محکوم کرد. متهم 21 ساله آریا لاجوردی نام دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آریا لاجوردی عکسهایی در سوریه در مقابل دو سر بریده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دادستان فدرال آلمان گفته است که او 2 سال پیش به سوریه سفر کرده و به یک گروه جهادی مخالف دولت بشار اسد پیوسته است. آریا لاجوردی در دفاعیاتش دلیل سفر خود به سوریه را کمک به قربانیان جنگ داخلی در این کشور عنوان کرده و گفته برای گرفتن این عکس‌ها تحت فشار بوده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورتی که عربستان امنیت حجاج را تأمین نکند امسال مراسم حج نداریم. او در این باره گفت حج تمتع خارج از دایره سیاست است و دولت عربستان باید وظایف میزبانی مناسک حج را به درستی انجام دهد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران هم روز یکشنبه در سخنانی تأمین امنیت زائران، صدور روادی در داخل کشور، ارائه خدمات کنسولی به زائران و استفاده از شرکت‌های حمل و نقل داخلی را از جمله شروط ایران برای اعزام زائران عنوان کرده بود. در جریان حادثه منا که مهر ماه گذشته در عربستان سعودی رخ داد بیش از 460 زائر ایرانی کشته شدند. معاون وزیر خارجه ایران بار دیگر به مسکو سفر کرد تا با همتایان روس خود درباره اوضاع سوریه و سایر مسائل منطقه‌ای رایزنی کند. مسکو و تهران بارها تاکید کردند که حل و فصل سیاسی مناقشه سوریه بدون مداخله نیروهای خارجی موضع مشترک دو کشور پیرامون این بحران است. اما به تازگی سخنگوی وزارت خارجه روسیه تلویحاً اذعان کرد که ایران و روسیه دو حامی اصلی بشار اسد درباره بحران سوریه اختلاف نظرهایی نیز دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران بامداد چهارشنبه وارد مسکو شد تا با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه درباره تحولات منطقه به خصوص اوضاع سوریه رایزنی کند. امیر عبداللهیان روز قبل در تهران بر ضرورت تعریف درست جامعه بین المللی از گروه های تروریستی در سوریه تاکید کرد و گفت برخی از بازیگران از ابتدا به دنبال رویکرد نظامی در سوریه بودند و برای رسیدن به اهداف خود از تروریست ها حمایت کردند. اما ایران از ابتدا بر راه حل سیاسی تاکید داشته و از روند اصلاحات سیاسی در سوریه و ارسال کمک های انسان دوستانه حمایت کرده. چندی پیش ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه گفتگوی فراگیر ملی مبارزه مصرانه با تروریسم و غیر قابل قبول بودن مداخله های خارجی برای تغییر حکومت در سوریه از نقاط مشترک اصولی در موازه مسکو و تهران است. او افزود هر کس درباره اختلاف در رویکرد روسیه و ایران در سوریه سوال دارد باید آن را از کارشناسان منطقه بپرسد. یوری فیودوروف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید روسیه برای نخستین بار به وجود اختلاف با ایران در سوریه اذعان کرد.
На мой взгляд, произошла серьезная корректировка целей. Портятся отношения с союзниками.
اهداف روسیه در سوریه به گونه‌ای متحول شده که باعث افزایش تنش‌ها در روابط با ایران، شریک ما در سوریه شده. البته از ابتدا هدف روسیه بازگرداندن سوریه تحت کنترل اسد نبود. هرچند به نظر می‌رسد دمشق و تهران تازه به این موضوع پی بردند. موسکو در سوریه به دنبال شراکت با واشنگتن است نه تهران و همپیمانی با تهران صرفاً مقطعی است، به ویژه که پوتین و روحانی نتوانستند روابط صمیمی برقرار کنند. تا جایی که تحولات سوریه هماهنگی موسکو و تهران را ضروری کند، این همکاری ادامه خواهد داشت. اما مسلم است که عملیات مشترک روسیه و ایران در سوریه رو به افول نهاده.
دیدار حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران از موسکو، در حال انجام می شود که سه‌شنبه استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، مهمان موسکو بود و در روزهای گذشته جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، به دفعات پیرامون حفظ و گسترش آتش بس در سوریه و تسریع روند صلح تلفنی رایزنی کردند. دی میستورا که قرار است چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل درباره نتایج رایزنی‌های خود با وزیران خارجه آمریکا و روسیه گزارش دهد، گفته است که بدون توافق این دو قدرت جهانی پیشرفت مذاکرات سوریه ممکن نیست. از سوی دیگر کری، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد با روسیه به نقطه تفاهم نزدیکتر می‌شویم، اما هنوز کار بسیاری باقی مانده. او همچنین نسبت به پیامدهای رعایت نکردن توافق بین واشنگتن و موسکو برای ترک مخاصمه به بشار اسد هشدار داد. لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز همکاری‌های روسیه و آمریکا در سوریه را ستود و گفت:
«Те усилия, которые предпринимаются российскими и американскими военными, прогресс налицо».
در نتیجه تلاش نظامیان روس و آمریکا پیشرفت چشمگیر بوده. اما خاطر نشان می‌کنم برای اینکه آتش بس پا بر جا باشد و توسعه پیدا کند، شرکای ما باید هرچه در توان دارند انجام دهند تا اپوزیسیون میان روی تحت حمایتشان مناطقی را که تروریست ها نیز در آنجا مستقرند ترک کنند.
در حالی که لاوروف سه‌شنبه گفته بود آتش بس در حلب تا ساعتی دیگر اعلام خواهد شد، چهارشنبه سرگی کورالینکو، نماینده وزارت دفاع روسیه، از ادامه رایزنی با آمریکا برای برقراری آتش بس در این شهر جنگ زده خبر داد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که طی 10 روز گذشته 279 نفر در بمباران‌های حلب کشته شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نوبت به شرق رسید. سفری تاریخی به مقصد تهران با هدف جهشی سه برابری در روابط اقتصادی ایران، کره جنوبی. این هفته در نماگر با من آرش حسنیا همراه باشید تا از روابط اقتصادی تجاری تهران و سئول بشنوید. چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا.
این روزها یک شهروند ایرانی آلمانی، همینطور که در خبرها هم داشتیم، به اتهام جنایت جنگی در شهر فرانکفورت آلمان محاکم می شود. این جوان 21 ساله به هنگام اقامت در سوریه در برابر دو سر بریده عکس گرفته و آن را در فیسبوک منتشر کرده است. گفته می شود که این جوان در یکی از گروه های شبه نظامی اسلامگرا عضویت داشته. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میجیان.
نام این جوان 21 ساله ایرانی آلمانی، آریا لاجوردی، گزارش شده که در شهر کلن به دنیا آمده و در حال حاضر در اوفنباخ در حومه شهر فرانکفورت در ایالت هسن ساکن است. این جوان در نخستین روز محاکمه خود در شهر فرانکفورت گفته به طور تصادفی در برابر دو سر بریده عکس گرفته و افسوده در سوریه به شام دعوت شده بود، همسایه ها پیش او آمده و از چند سر بریده در حیات یک مدرسه خبر دادند، به آنجا رفته و سپس عکس گرفته. آریا لاجوردی افسوده آدمی حساس است و تنها با هدف رساندن کمک های انسان دوستانه راهی سوریه شده. به گفته دادستانی آلمان این عکس دو سال پیش در سوریه گرفته شده و بلافاصله آریا لاجوردی آن را در فیسبوک منتشر کرده. او متهم است با گرفتن این عکس دو فرد کشته شده را به تمسخر گرفته و شأن و منزلت انسانی آنها را تحقیر کرده. آریا لاجوردی که به اتهام جنایت جنگی هم محاکمه می شود در اولین روز دادگاه خود تلاش کرد گرفتن عکس در برابر دو سر بریده در سوریه را کم اهمیت جلوه دهد. بر پایه گزارش ها این جوان 21 ساله قرار است در 6 نوبت در دادگاه شهر فرانکفورت محاکمه شود. او در دادگاه در پاسخ به این پرسش که چه کسی عکس را گرفته اظهار بی اطلاعی کرده و همزمان یادآور شده انتشار این عکس در اینترنت نیز کار او نبوده و در جواب پرسش دیگر مبنی بر این که چرا در عکس با اسلحه کلاشینکوف دیده می شود از دادن پاسخ صریح خودداری کرده و تنها به این بسنده کرده و گفته در سوریه همه با اسلحه در رفت آمدند. بر پایه گزارش ها آریا لاجوردی از قرار معلوم 2 سال پیش به سوریه رفته و به شبه نظامیان اسلامگرا پیوسته، ولی با این حال هنوز روشن نیست که او با گروه خلافت اسلامی و یا داعش نیز همکاری داشته و یا نه، و این در حالی است که عضویت در این گروه هم یکی از موارد اتهام اوست. به گزارش خبرگزاری آلمان، والدین آریا لاجوردی سالهاست که از هم جدا شده و مادرش به خبرنگاران گفته آریا با دوستان نااهل و ناباب در معاشرت بوده. دادگاه این شهروند ایرانی آلمانی روز چهارشنبه با بازپرسی از شاهدان ادامه یافت. محاکمه آریا لاجوردی تا 25 خرداد ماه ادامه خواهد یافت و گفته می شود در پایان یا او دست کم به 1 سال و حداکثر به 15 سال زندان محکوم می شود. بر پایه گزارش ها آریا لاجوردی 1 سال پیش دستگیر شده و تا پیش از محاکمه در بازداشتگاه موقت مورد بازجویی قرار گرفته بود. دادستانی آلمان اعلام کرده پرونده حداقل 10 فرد دیگر با اتهام مشابه آریا لاجوردی در دست بررسی است که به ترتیب در ماه‌های آینده محاکمه می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
من برای فیلم یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome, James.
صحنه.
ایشون کارادا ایریل هستن، منم کارادا توپوز.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل امروز چهارشنبه در نشستی خشونت‌های اخیر در حلب را بررسی خواهد کرد. این نشست به درخواست بریتانیا و فرانسه برگزار می شود. به گزارش آسوشیتد پرس درگیری‌های 2 هفته اخیر در حلب صدها کشته بر جای گذاشته که بیشتر آنان غیر نظامی بودند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت برقراری آتش‌بس در حلب را بعید نمی‌داند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا هم نسبت به تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در سوریه ابراز خوشبینی کرده است. نارامی‌ها در سوریه که بیش از 5 سال از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته و نیمی از مردم این کشور را آواره کرده است. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران میانگین سنی منتخبان مجلس دهم را 50 سال اعلام کرد و گفت 178 تن از منتخبان برای نخستین بار به مجلس راه یافتند. به گفته حسین علی امیری 111 نفر از منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مدرک دکترا، 146 تن کارشناسی ارشد و 7 تن هم تحصیلات حوزوی دارند. او همچنین گفته است که بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگی مجلس هنگام ثبت نام باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا تحصیلات حوزوی همتراز باشند، اما نمایندگان سابق مجلس از شمول آن مستثنا هستند. با برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 289 نماینده مجلس دهم از مجموع 290 نماینده انتخاب شدند. در ساعت 17:15 هستیم به وقت تهران و من مرشد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. 15 دقیقه دیگه باز هم با شما خواهم بود با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. از شما دعوت می‌کنم تا آن زمان همچنان با ما بمانید.